برخد. چقدر آهوی زخمی در شبستان تو میچرخد. اگر شوق وصالت نیست در آینه ها، درها چرا آینه در آینه ایوان تو میچرخد؟
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصرم.
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان عرصه پر.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرت
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم.
صدای مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریفات دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پنج مهر 1359 آیت الله خامنه ای عازم جبهه بود.
اوائل جنگ من چون احساس کردم که نیروهای نظامی ما بسیار کم هستند و ضعیف هستند، برای این که بتوانیم همون عده نیروهایی که هستند رو رویه بدیم و افراد دیگه‌ای رو هم از مردم دعوت کنیم که کمک کنن، من از امام اجازه گرفتم و رفتم جبهه.
خلبان گفت به آسمان احفاظ رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می‌دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و روی باند فرودگاه نشست. وقتی هواپیما متوقف شد، آیت الله سید علی خامنه‌ای از میان نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود.
اهواز وقتی فرود آمدیم، خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اونجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش راه بره. تاریکی محض، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک سوسوی همچون تو این تاریکی کوربال کوربال آمدیم. و
آن شب اولین شبی بود که آیت الله خامنه‌ای به خط مقدم جبهه رفت و به عنوان یک روحانی در لباسی جدید خدمت کرد.
لباس نظامی بسیجی، یعنی لباس کار سربازی برای ما آوردن و پوشیدیم. این اولین باری بود من لباس نظامی بود.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
این روایتی است از زندگی آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 31 شهریور 1359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. آنجا منتظرش بودند. اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی، او را به اتاق جنگ بردند. داخل اتاق همه بودند.
رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمعن اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن. همه دوستان ما معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسیدن اونجا. فرماندهان نظامی.
در همان لحظه خبر آمد که 10-12 فرودگاه دیگر کشور هم بمباران شده است. فضای جلسه پر از بحث بود. آیت الله خامنه ای از فرمانده وقت نیروی هوایی سرنگ فکوری پرسید که چرا پدافند هیچ اقدامی نکرده است؟ هواپیماهای دشمن نباید اجازه پیدا می‌کردند تا تهران بیایند بدون اینکه رهگیری شوند.
من وقتی که وارد شدم تو اون سالن، یه اتاق بزرگی بود که میزی در وسطش بود و دور اون میز همه جمع شده بودند و یه نفر بهشون توضیح میداد اینها، مرحوم فکوری همچی خورد جلو من. بهش گفتم که آقای فکوری، پس کو پدافنداتون؟ توقع نداشت که حالا من همچی لدل ورود بپرسم، که واقعا هم برای من خیلی جای سوال بود که هواپیمای عراقی بتونه از مرز تا اینجا بیاد، پدافند ما هیچ اکشن عملی نشون نده.
فکوری پاسخی نداشت. در آن لحظات همه فرماندهان نگران بودند. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی مردم بیشتر است و اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. هم از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند تا به قلم خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند.
آمدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو و اونجا دیگه، یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یا جایی پیدا کنیم نبود. راهرو اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم. من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشنده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقباً به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفیست که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش، بدون این که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایع سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتناب شایعه ها نکنم. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروز هم آقای رئیس جمهور آقای نخست وزیر آمدن اینجا گزارش دادن اینجا.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. 1 مهر 1359 حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده ایرانی تحت فرمانده سرنگ فکوری در عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کردند. آیت الله خامنه ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند.
من رفتم مجلس چون من نماینده مجلس بودم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدن.
بنده اون چی که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح 3 فروند میگه عراقی سرنگون شده.
این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود.
تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران 140 فروند.
که برای نماینده ها جالب بود.
و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است. یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود و بقیه آمدن، منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
اما سطحی فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش و سرنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی خبرهای بدی هم داشتن. آیت الله خامنه‌ای گفته بودند که ادامه این عملیات هوایی حداکثر تا 30 چند روز دیگر ممکن است و بعد از آن همه هواپیمای ایرانی یکی یکی زمینگیر می شود. گزارش هایی که به فکوری داده بودند می گفت که تمام این هواپیماها که پیش از انقلاب با تکنیسیان های آمریکایی نگهداری می شد در زمان جنگ به سرعت از دور خارج می شوند و به خاطر دشمنی های آمریکا امکان خرید قطعات یدکی هم وجود نخواهد داشت. قرار شد آیت الله خامنه‌ای این خبر را به امام برساند. امام اما در برابر این خبر بسیار خونسرد بود و به آرامی اعلام کرد که مشکلی پیش نخواهد آمد و بچه های نیروی هوایی بعد از این 30 چند روز هم خواهند توانست به پرواز ادامه بدهند. اطمینان امام دل آیت الله خامنه ای را هم قرص کرد. در این لحظات حساس کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس می کند. طیب سلیم رئیس شورای امنیت سازمان ملل به نام اعضای این شورا از دو طرف می‌خواهد جنگ را تمام کند. حبیب شتی دبیرکل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری می‌کند. هیچ کدام به روی خودشان نمی‌آورند که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است، در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران. در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن درآمده. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه‌گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند.
آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم. به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند.
آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند، و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
سرانجام روز 5 مهر ماه از راه رسید.
امکانات و توانایی های نظامی ایران.
ساعت 9 صبح بنی صدر به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد.
بعد جواب موقعیت اونها،
او گفت حداکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها 1 هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف 1 روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 به تهران بیاید با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت که حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد. رفتن به جبهه. برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه اومده بود، برای این قضیه نیومده. یه قدی صحبت جنگ شد و مسائل رو گفتیم اینا. من بعد به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی ندارم. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردن. من خیلی خوشحال شدم، همچنین باورم نمیومد که این زود.
با دیدن این صحنه چمران نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شود.
وقتی که امام اینجوری موافقت کردن، آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت به خانه. در طی ساعت آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه بدون بازگشت باشد.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه ها رو که نگاه میکردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگه رفتیم و دیگه من نخواهم دیدیم.
بعضی از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه او برود. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به آنجا رسیدن محافظت از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. همراه پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدودا 50 نفری هم بودند. همگی داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از باند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاه آن روز در تاریکی مطلق روی باند فرودگاه اهواز فرود آمدند و سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر زرهی اهواز بود، لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکا معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به اهواز به قلب خوزستان فقط 12 کیلومتر فاصله دارد. اگر اهواز سقوط میکرد خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه که آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه احساس میکرد سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. باید تصمیماتی گرفته میشد. چمران هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو برود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه چمران آمده بودند آماده شدند. در همان لحظات بود که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت او هم همراه چمران به سمت تانک‌های دشمن برود.
وقتی که بنا شد که برم بزنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشت، ولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچی شدیم.
لحظه هاتون پر از حال خوب باشه دوستان عزیز شنونده. التماس دعا داریم انشاءالله که مستجاب و دعوه باشید همه شمایی که زائر و عاشق و طالبید بر امام رضا علیه السلام. عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست.
به تلخی ترانم نگاه کن مرا، روزهای تیر از قبار آه و درد، به خیق شبانم نگاه کن مرا، ببین که التماس نره میزنه ز واژه واژه سکوت من، نرو که با حلول رفتنت طلوع سقوط من، نرو که رفتن تو آفتاب را از این کران میبرد به دورها، نرو بمان که کوچه ز خاطرات زخمی عبورها، به عشق بی کرانم نگاه کن نرو، به تلخی ترانم نگاه کن نرو، جاده صف کشیدند امیدوار ماندنت، بنفشه ها و بیدها نرو که پیش چشم یاس ها به یأس ها بدل شود امیدها، نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند، کشیده سر به زیر بال خیش ز خشم، از تو چشم بسته اند، به اشک بی کران